رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان ارجمند، ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است و در امواج رادیوی آزادی نشر سوم و جنبستی مجله شامگاهی سه‌شنبه 2 مارس که مستقیما از پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. هرامگل قادر هستم میزبان این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه.
و با سلام مجدد میرزا سلیم پورم که شما را در این ساعت مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. در آغاز برنامه خلاصه اخباری مهم این ساعت و در نزد میکروفون همکاری ما سلیمی ایوبزاد.
شب بخیر شنونده ارجمند. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان از انتخابات پارلمانی 28 فوریه تاجیکستان اظهار قناعت مندی کرده است. در این باره نایب اول رئیس حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان سفر سفارف امروز در شهر دوشنبه در یک نشست خبری اطلاع داد. در همین حال دو حزب سیاسی تاجیکستان شیوه برگزاری انتخابات را شدیداً تنقید کرده خواستار حمایت از رأی طرفدارانشان شدند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفته است تا روز 3 مارس تصمیم خواهد گرفت که نتیجه انتخابات را بپذیرد یا خیر. رئیس این حزب محی‌الدین کبیری گفت حزبش راه‌های بیان اعتراض خیش را بررسی می‌کند.
تمام شکل و وسایل اعتراض را متناسباً بر وضع استفاده خواهیم کرد. این راه‌ها و وسایل‌های گوناگون است که ما تصمیم ها را بدون احساساتی و بدون عصبانیت با تحلیل عمیق و چکور خواهیم گرفت.
بنابر نتیجه های پیشکی که کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی های تاجیکستان روز دوشنبه اعلان کرد، حزب نهضت اسلامی 7.74% رای آورده است. اما جناب کبیری میگوید بنابر معلوماتی او زیاده از 30% انتخاب کنندگان از حزب نهضت اسلامی پشتیبانی کردند. در همین حال حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان اعلام داشت که نتیجه های انتخابات پارلمانی روز یکشنبه را غیر قانونی و غیر دموکراتی میشمارد. این حزب به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات 0.72 یا در و یا 22610 آواز به دست آورده است. رئیس آن رحمت الله ظاهیرف افسود اعصاب طرفداران حزبش برای برقرار کردن عدالت از تمام وسیله های قانونی کار خواهند گرفت. تفصیلات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه خواهید شنید. 30 شهروند تاجیکستان از طرف مقامات امنیتی ازبکستان با اتهام عبور غیرقانونی مرز در ولایت بیکاباد ازبکستان بازداشت شده‌اند. نماینده دفتر مطبوعات کمیته مرزبانی در خدمات امنیت ملی ازبکستان رزق‌شاهی مردانوف با خبرگزاری روسی ریا نوبستی گفته است این شهروندان کشور همسایه برای تحقیق به دست نهادهای امور داخلی ازبکستان سپرده شده‌اند. با گفته او در دو سال اخیر زیاد از 6,500 شهروند تاجیکستان در ازبکستان بازداشت شده، اغلب آنها بازپس به تاجیکستان فرستاده شده‌اند. خدمات امنیتی افغانستان اعلان کرد که همه گونه پخش زنده گزارش های رسانه های خبری از حمله آشوبگران قطعاً منع خواهد بود. این قرار 3 روز پس از حمله گروه طالب ها به مرکز کابل که در آن 16 نفر کشته شدند اعلام می شود. خدمات امنیتی افغانستان می گوید باید همه گونه اطلاع در چنین حالت ها به خاطر پیشگیری از رسانش اطلاع تاکتیکی به آشوبگران تا پایان تحقیقات کامل پنهان بماند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در دفاع از این تصمیم چنین گفت:
از تصویر برداری مستقیم و نشر مستقیم عملیات در ساحات مختلف وقتی که حمله انتحاری میشه و غیره، شواهدی وجود داره که دشمن همیشه استفاده کرده. اونا موقعیت نیروهای امنیتی افغانستان را تشخیص کردن بعضی وقتا و بعضی وقتا هدایاتی دادن به کسایی که در داخل صحنه بودن. این یک خطر جدی متوجه همگی ساخته.
وحید عمر با سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان. اما رحیم الله سمندر رئیس انجمن ژورنالیستان افغانستان درباره واکنش خبرنگاران به این قرار به رادیو آزادی چنین گفت:
هیچ وقت نمیتواند دولت مطابق قوانین افغانستان مستقیما پوشش مسائل خبری را سانسور بکنه و ما همه رسانه ها مخالف این سانسور مستقیم هستیم.
رئیس پارلمان اوکراین اعلان کرد که ائتلاف حاکم سروزیر یولیا تیموشنکو ضمن از دست دادن اکثریت پارلمانی از هم پاشیده است. اما تا رأی اعتماد و گفته شنیدی تأسیس ائتلاف نو، تیموشنکو به اجرای وظیفه‌هایش ادامه خواهد داد. باید در نشست خبری در کیف گفت امروز پارلمان یک ائتلاف دموکراتی را به طور غیرقانونی به هم زد. برتری طرفداران تیموشنکو پس از باخت او به رقیبش ویکتور یانوکوویچ در انتخابات پرزیدنتی از بین رفت. اکنون جناح‌های پارلمانی 30 روز فرصت دارند تا ائتلاف نو سازمان دهند. ابراهیم حسنو ورزشکار نامی تاجیک و عالم شناخته که چند سال اخیر مربی تیم منتخب قهرمانی ایران بود در تهران بر اثر حمله قلبی در سن 73 سالگی درگذشت. حسنو 11 کرد چه قهرمان اتحاد شوروی در قهرمانی و اولین رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان بود.
یک جان تشکر همکاری ما سلیم ایوبزاد بود با خلاصه چندی از خبرهای مهم این ساعت. اخبار بیشتری جهان و تاجیکستان را شما میتوانید در هر فرصتی برایتان مناسب از سامانه رادیوی آزادی در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی روزی سه‌شنبه 2 مارت را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. حالا یک نگاهی فشرده به سرخط گزارش‌های نیمه اول این ساعتی برنامه.
ما روزی نیستیم. اعتراض احزاب نهضت اسلامی و سوسیال دموکرات به نتایج اعلام شده انتخابات پارلمانی تاجیکستان.
چند قدم به پیش و چند قدم به قفا، سبق‌های انتخابات روزی 28 فوریه.
تا که چریکی‌ها تشویق نشوند، کابل پوشش مستقیم حمله‌های جنگیان را برای رسانه‌ها منع کرد.
و با کمک یونان کی خواهد رسید؟ تلاش‌های نو به منظوری از ورطه بحران بیرون کشیدن این کشور.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی از نشر جنبستی مجله شامگاهی سه‌شنبه 2 مارت میشنوید. بررسی مسائل را در این بخش مجله از موضوع های انتخاباتی پارلمانی تاجیکستان آغاز میکنیم. دو حزب مخالف میخواهند از نتیجه های این معرکه به دادگاه شکایت برند. رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب مخالف سوسیال دموکرات امروز در یک نشست ویژه خبر اعلام کرد که نتیجه های انتخابات 28 فوریه را اعتراف نمیکند. آقای ظاهیروف گفت این معرکه را با شیوه غیر قانونی و غیر دموکراتیک برگزار کردند و حزب او برای استقرار عدالت از راه های قانونی کار برده از جمله به دادگاه شکایت خواهد برد.
و میرزا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز امروز در یک نشست مطبوعاتی نتیجه های اعلان شده انتخابات روزی 28 فوریه را ظالمانه عنوان کرد. اما رئیس این بزرگترین تشکل سیاسی مخالفین تاجیک محی‌الدین کبیری گفت نهضت اسلام فردا یعنی 3 مارت تصمیم خواهد گرفت که نتایج انتخابات پارلمانی را بپذیرد یا نه. این در حالی است که نتایج رسمی انتخابات جایگاه قابل توجهی را به احزاب مخالف از جمله به احزاب نهضت اسلام و سوسیال دموکرات قائل نشده است.
در واقع هرمگل حزب نهضت اسلامی بر اساس نتایج مقدماتی شمارش آرا از انتظاراتش خیلی کمتر چیزی در حدود 17 درصد رای به دست آورد و با این ترتیب همان دو وکیلش را در مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان حفظ کرد. ولی حزب سوسیال دموکرات حتی کمتر از 1% رای گرفته است که از 5 درصد عبور پارلمان خیلی کمتر است و عملا این حزب این دفعه نیز بیرون از دیوار پارلمانی تاجیکستان میماند. جزئیات بیشتری اعتراض احزاب مخالف به نتایج اعلام شده انتخابات را همکار ما عبدالقیوم قیوم زاد از دوشنبه پیگیری کرده است.
محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اعلام کرد که این سازمان سیاسی آماده است در دفاع از رأی جانبدارانش دست به اعتراضات مدنی چون گرسنه‌نشینی، راهپیمایی و گردهمایی بزند. آقای کبیری که انتخابات پارلمانی برگزار شده در کشور را انتخابات ظالمانه عنوان کرد، همچنین گفت در جلسه اضطراری با شرکت فعالان این حزب که از سراسر کشور فرا خوانده شده اند احتمال مسئله قطع داوطلبانه صلاحیت وکیلان این حزب در پارلمان جدید مطرح خواهد شد.
تمام شکل و وسایل اعتراض را متناسباً بر وضع استفاده خواهیم کرد. این میتواند گرسنه‌نشینی باشد، این میتواند راه پیمایی باشد، این میتواند مهل مشورت کرده شدیم اصلا اعتراف نکردن و نرفتن به مجلس باشد. این راه ها و وسیله های گوناگون است که ما تصمیم ها را بدون احساساتی و بدون عصبانیت با تحلیل عمیق و چکور خواهیم گرفت.
اما رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان اعلام داشت که نتایج اعلام شده انتخابات را کاملا اعتراف نمی کند، ولی مناسبت این حزب در مورد حوزه های انفرادی بعد دریافت اسناد کامل از کمیسیون های انتخاباتی معین می شود.
از روی خط عمومی حزب عموما اعتراف ندارم، لیکن در اون جایی که ما به واسطه عریضه دعوی پیشنهاد کردیم این مضمون اون رو دارم. دارد که ما اعتراف نکرده شدیم. در مجلس های محلی خلق شهر نوحیوی قانونشکنی از اینم زیادتر است.
ضمناً چنین پیام رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان به گفته کارشناسان بستگی به حوزه انتخابات کانی بادام دارد که معاون این حزب شاکرجان حکیموف با شرکت گسترده و جذاب انتخابات را به دور دوم کشانیده است و هنوز این حزب امیدوار است که حداقل در این حوزه نامزد آنها کامیاب شده در مجلس نمایندگان از این گروه سیاسی نمایندگی خواهد کرد. ولی رئیسان هر دو حزب سیاسی مخالف حکومت تاجیکستان یعنی نهضت اسلامی و سوسیال دموکرات رئیس جمهوری این کشور را در شکست قبل و وعده خلافی برای برگزاری یک انتخابات شفاف و دموکراتی مسئول شماریدند. محی‌الدین کبیری گفت که رئیس جمهوری تاجیکستان باید موقع خود را روشن کند که تا کجا مقامات در محلها دستور شفاهی او برای برگزاری انتخابات شفاف را رعایت کرده اند. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت تا به امروز در بسیاری از مواردها از موقع حکومت جانبداری کرده است، ولی اکنون که حکومت رأی به دست آورده این حزب را که به گفته آقای کبیری بیشتر از 30% است صرف نظر کرد، ضرور می شمارند که در مناسبت با حکومت تجدید نظر کنند. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اظهار داشت که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان به عنوان نیروی سیاسی در برابر نهضت اسلامی در این سبقت شکست خورد و معرکه را باخت. اما مسئولان حزب خلق دموکراتی که در این مبارزه پیروز آمده اند برعکس این گفته های رهبران دو حزب مخالف حکومت تاجیکستان میگویند که پیروزی آنها دلیل جانبداری مردم از سیاست های این حزب و رئیسی آن است. سفر سفروف معاون رئیس حزب خلق دموکراتی در یک نشست خبری اظهار داشت که انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در این کشور با رعایت قانون و آزاد و شفاف دایر شده است.
از آن چیزی که حزب نهضت اسلام، آن چیزهایی که ممکن حزب ما آنها مشاهده چی نیستند، آنها حزبند، حزب سیاسی هستند، رقیب سیاسی هستند. وقتی که هم میگویم با بیام در نظر داشتند در کار، ما وظیفه دار کردیم هر آن همکارانی که ما وارد همین میدان مبارزه سیاسی شدیم، ما گفتیم از قانون شکنی خودداری کردند در کار، دست کشیدند در کار، چون که هدفهای حزب ما نسبت جامعه تماما دیگر چیز است.
به این ترتیب واکنش نهایی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به انتخابات پارلمانی کشور روز چهارشنبه معین خواهد شد. ولی رهبری حزب سوسیال دموکرات گفت با همه مدارک و دلیل‌هایی که در دست دارد از حقوق خود در دادگاه دفاع خواهد کرد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعتراض احزاب مخالف نهضت اسلام و سوسیال دموکرات به نتایج اعلام شده انتخابات پارلمانی تاجیکستان که روز 28 فوریه سال جاری دایر شد. باید گفت که در آغاز کارزارهای انتخاباتی امیدواری زیادی وجود داشت که دوشنبه این بار مانع برگزاری یک انتخابات آزاد و دموکراتی نخواهد شد. بخصوص بعد از آنکه رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان چندین دفعه شخصا وعده برپا کردن چنین یک انتخابات عادلانه را به مردم داده بود.
ولی هرانگول افراد نیز زیاد بودند که از همان آغاز نسبت به برگزاری چنین انتخابات دموکراتی در تاجیکستان چندان خوشبین نبودند و امرو تنزی دموکراتی سابقه دار تاجیک دوست محمد دوست بیاد می آید که هنوز در آغاز کارزارهای انتخاباتی گفته بود انتخابات تاجیکستان چنان شفاف است که می توان از همین دو ماه پیش نتیجه اش را دید.
واقعا طنز جالب است میرزا، اما اگر جدی بگیریم به نظر بسیاری تحلیلگران تغییر جدی در این انتخابات به نظر نرسید، بجز از ورود 4 وکیل از احزاب اگراری و اصلاحات اقتصادی بر پارلمان. ولی این دو حزب را نیز اکثر همپیمان های حزبی حاکم میدانند.
و اما هرمگل در ذهن محافل این سوال اکنون میچرخد که چرا در تاجیکستان این بار نیز انتخاباتی برپا نشد که ناظران غربی و همینطور احزاب مخالف دولت را قناعت دهد؟ آیا این به معنای از تعهد پیش از انتخابات سپردهش عقب نشستن دولت بود؟ نتیجه های انتخابات پارلمانی تاجیکستان را در یک گزارش همکاری ما سید قاسم قیامپور بر رشته تحلیل کشیده است.
انتخابات اخیر پارلمانی را در محافل سیاسی تاجیکستان معرکه امیدهای برباد رفته عنوان کردند. کارشناسان محلی میگویند که در ابتدا انتخابات با مجلس نمایندگان و مجلس های محلی بدون فشار صورت گرفت و احزاب سیاسی و شهروندان عادی امکان داشتند که با ارائه اسناد ضروری اجازه شرکت در سبقت را دریافت کنند. این گونه برخورد مقامات و وعده رئیس جمهور امام‌علی رحمان احزاب سیاسی را برای برگزاری انتخابات واقعا هم شفاف و آزاد و دموکراتی دلگرم و امیدوار ساخت. یگانه مانع جدی پرداخت 7000 سومانی گراپولی باقی ماند و بر اثر نداشتن این مبلغ یک بخش داوطلبان از سبقت رو تافتند و احزاب ضعیف و نادار فهرست های حزبی خود را بازنگری کردند. مختار باقی‌زاده خبرنگار و کارشناس تاجیک میگوید در قیاس با انتخابات پارلمانی 5 سال پیش آنهایی که وارد کارزار انتخاباتی شدند امکان بهتری ترغیب و تشویق را داشتند.
حزب‌ها در تشویق و تبلیغ خود خیلی فعال بودند و امکانیت داشتند که نامزدهای خودشان را معرفی کنند و من گمان میکنم که مقامات دیگری رسمی که مثلا در وقت تبلیغات بیشتر کوشش میکنند که با حزب‌ها خلال وارد کنند در این دوره چنین حالات ها دیدن نمیشد و یک نقطه بسیار هم فرق کننده همین چیز بود که حزب ها هر کجایی که میرفتن آنها دست جمعانه میرفتن، یعنی همه نماینده های حزب ها در حوزه های انتخاباتی میرفتن و در آنجا برآمد میکردن صحبت ها میرفتن.
سیم الدین دوستوف کارشناس دیگری تاجیک نیز انتخابات پارلمانی را شکست آرزو و آرمان ها میخواند و میگوید این معرکه سیاسی میتوانست به مردم پیام بدهد که در تاجیکستان راه های قانونی رسیدن به اهداف سیاسی موجود است. از نگاه او بعد از اعلان نتایج انتخابات از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی بیشتر سیاستمداران نگاه خود در مورد راه های وارد صحنه سیاسی شدن را بازنگری خواهند کرد.
من فکر میکنم اکنون اکثریت مردم سیاسی در تاجیکستان که تا حال باور داشتند که میشود با راه مبارزه های سیاسی در تاجیکستان در سیاست اشتراک کرد اکنون از آن دست خواهند شست و من فکر میکنم که البته این شدت اجتماعی و سیاسی را در تاجیکستان در این مرحله بی‌نهایت حساس می‌افزاید.
و اما نتایج اعلان شده انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس های محلی تا کجا برای احزاب سیاسی و کارشناسان غیر انتظار بود؟ قاسم شاه بیک محمد کارشناس تاجیک میگوید که در این معرکه محافل سیاسی کشور شاهد به اصطلاح دو سنساسیا شدند، یکی رای های کمی دو حزب فعال مخالف حکومت و دیگری وارد پارلمان شدن دو حزب تازه تاسیس و برای مردم کم آشنا.
هنگامه یا سنساسیا که در این انتخابات رخ داد قبل از همه درصدی بسیار پایینی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و اصلا زیر 1% رای آوردن حزب سوسیال دموکرات در مقابل دو حزب می باشد که آنها تازه وارد صحنه سیاسی شدند و در قیاس با حزب نهضت اسلامی و حزب سوسیال دموکرات شخصیت ها و چهره های با نفوذ ندارند که ما بگوییم با توجه به حضور آنها در ریاست این احزاب حزب کشاورزی تاجیکستان و حزب اصلاحات اقتصادی توانستند به پارلمان راه یابند.
بیشتر تحلیلگران بر این نظرند که انتخابات از روی سناریو یا طرح در دالان‌های حکومت تهیه شده صورت گرفت و مقامات محلی برای اجرای آن کمر بستند. با گفته آنها هنوز تا شروع معرکه انتخاباتی آوازه‌های پهن شدند که فهرست وکیلان پارلمان آماده و تصدیق شده است و اما احزاب سیاسی این آوازه‌ها را نادیده گرفتند. از نگاه کارشناس تاجیک مختار باقی‌زاده ورود یک نفری از دو حزب نو کشاورزی و اصلاحات اقتصادی را نمیتوان سنساسیا نامید، زیرا ورود نامزدهای این حزب نیز پیشکی طرح‌ریزی شده بود.
یک ماه قبل از انتخابات که مردم دانستن و میگفتن که بیهوده مردم تشویش نکشن، این مسئله انتخابات که ها حل شده است و نامزدها معینن و اونها واسه درخواست گرفتن. متاسفانه همان سر و صداهایی که تا انتخابات بودند می دانستن که ها در پارلمان جای می گیرند و حتی مشخصا می گفتن که یک نفر از حزب اگراری یک نفر از حزب اصلاحات خواهد در پارلمان نوین جای خواهند گرفت و همین طور هم شد. و من گفتم که این دو حزب هم اگر که ما درست‌تر و کچکل‌تر هم دیداروزی کنیم، اینها هم یکی از قنات‌های همین حزب خلق دموکراتی تاجیکستان حساب می‌روند که از خط کشیده این حزب بیرون قدم نمی‌گذارند.
و ما اگر فرزان تقلب در برشمردنی رای ها را صرف نظر کنیم، کدام عامل ها باعث شکست احزاب سیاسی مخالف حکومت شدند؟ تحلیلگران قبل از همه به آن نکته اشاره میکنند که فعالیت این احزاب تا دوره پیش از انتخاباتی کم رنگ بود. تا 5 سال اخیر این حزب ها عمدتاً از مخالفت با حکومت و ارائه برنامه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خود پرهیز میکردند. استثناء شاید فقط حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود که از جمله به مجلس نمایندگان طرح الٹرناتیوی قانون دین را پیشنهاد کرد و اما ناکام شد. از سوی دیگر با گفته کارشناسان، حزب خلق دموکراتی با معرکه انتخاباتی نظر به دیگر احزاب بهتر آماده شد و چند ماه پیش از این معرکه تاکتیک خود را دیگر کرد. از جمله در اکثر حوزه های که رهبران و یا افراد شناخته مخالفین داوطلب کرسی مجلس نمایندگان شدند، حزب حاکم افراد معروف را وارد کارزار انتخاباتی کرد. و اما از نگاه سیمیدین دوستوف که خود یک تن از داوطلبان کرسی وکیل پارلمان نیز بود، پیروزی بیشتر نامزدهای حزب خلق دموکراتی بدون پشتیبانی مقامات والای کشور غیر ممکن بود.
در این انتخابات بنام پشتیبانک های الاهیده از دستگاه رئیس جمهور در خیلی از حوزه هایی که واقعا در اونجا حوزه های یک مندتی انتخاباتی که واقعا در اونجا رقابت خیلی شدید بود، توانستند از نامزدهایی که به آنها نزدیک است پشتیبانی پنهانی کنند و البته از دستگاه مأموری حکومت به طور پوشیده و آشکارا استفاده کردند.
از نگاه کارشناسان، پیامدهای ناراضیگی احزاب سیاسی و مردم از نتایج انتخابات پارلمانی چی خواهد شد، وقت نشان خواهد داد.
پرداخت به نتیجه های انتخابات پارلمانی تاجیکستان، همکاری ما سید قاسم قیامپور گزارش میداد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
5 حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جویدانه.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، اکنون در سامانه‌های اجتماعی فیسبوک و مویمیر نیز چشم به راه شماست. حتما سر به فیسبوک و مویمیر بزنید و به صفحه دوستانی رادیو آزادی بپیوندید. اما در ادامه مجله شامگاهی سه‌شنبه 2 مارس از موضوع‌های بین‌المللی صحبت خواهیم کرد و نخست از افغانستان. رسانه‌ها و گروه‌های حامی حقوق قرار مقامات افغانستان جهت معنی پوشش مستقیم و زنده‌ای حملات جنگیان در رسانه‌ها را محکوم می‌کنند. بر اساس قراری که روز دوشنبه اعلام شد، خبرنگاران فقط بعد از انجام عملیات می‌توانند از جای حمله نوار و عکس بردارند.
و هرانگل مقامات اکتشافی کابل گفتند چنین پیگیری زنده و مستقیم جریان حملات شریکی‌ها را تشویق می‌کرد و معلومات برای اجرای این حمله‌ها مفید را در اختیار جنگیان می‌گذاشت. سید انصاری، سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان، گفته است پوشش زنده خبری چنین حملات نه به فایده دولت بلکه به نفع چریکی ها بود که می توانستند قدم های بعدی خود را بر پایه معلومات از رسانه ها به دست آمده بیندیشند. هنوز روشن نیست که این قرار با چه شیوه در مبرز اجرا گذاشته خواهد شد، ولی انصاری گفته است اگر خبرنگاری از جریان حمله های طالبان فیلم برداری بکند، خود بازداشت و وسایلش نیز مصادره خواهد شد.
اما میرزا منتقدان دولت افغانستان این را چیزی بیشتر از تلاش سانسور نمیدانند و میگویند قرار مقامات امکانی در جریان چنین حملات به مردم رساندن معلومات سری وقت درباره وضع امنیتی را به طور قابل ملاحظه محدود میکند. رحیم الله سمندر، رهبر اتحادیه خبرنگاران افغانستان در کابل، با اظهار نگرانی گفت:
عکس العمل ماست که هیچ وقت نمیتواند دولت مطابق قوانین افغانستان مستقیما پوشش مسائل خبری را سانسور بکنه و ما همه رسانه ها مخالف این سانسور مستقیم هستیم. به غیر از اینکه ضعف دولت نشان بده، فکر میکنم چیزی دیگی نشان نمیتوانه باید چنین سانسوری وضع شده.
اجمل صمدی، سخنگوی سازمان دیدبان حقوق افغانستان، گفت محدود کردن آزادی بیان مناقض با معیارهای بین المللی و قانون اساسی خود این کشور است. سردبیر اخبار بین المللی در خبرگزاری اسوسییتد پرس جان دانیشفسکی در نیویورک گفته است چنین منکونی فراگیر و پیشگیری کننده عمومیت با جامعه دموکراتی ندارد. دارد. در ماه آگوست گذشته نیز دولت افغانستان به رسانه ها برای یک روز پیگیری موارد های خشونت را در روز انتخابات ریاست این جمهوری یعنی 20 آگوست منع کرده بود. در این روز به خبرنگاران دستور شده بود تا انجام تحقیقات از حضور در محل خشونت ها خودداری ورزند.
اما قرار اخیر میرزا همگی 3 روز بعد از حمله مرگ طلبانی طالب در مرکز کابل که منجر به هلاکت 16 نفر شد اعلان می شود. تقریبا نصف قربانیان آن حمله خارجیان بودند. خبرگزاری فرانس پرس از قول سخنگوی اداره امنیتی دولتی افغانستان نوشت نوارهای تلویزیونی در جریان حمله روز 26 فوریه به چریکی ها درباره شیوه عملیات جوابی نیروهای امنیتی معلومات می داد. اما در حالی که کابل به درستی موضع خود در این مسئله پای فشاری می کند، خبرنگاران و حامیان حقوق درباره قدم دیگری دولت افغانستان با سوی سانسوری شدیدتر مطبوعات اظهار نگرانی می کنند.
همیخل استاد ما جنبید یک عکس گیریم؟
من باید روم، وقت ندارم.
عجب عکسی زور بشود، از خنده میموری.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید، میدونم.
آن چه میبینم، آزمون بهترین عکس های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی.
از 1 فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
شنوندگان گرامی حتما وارد سامانه اینترنتی ما www.azadi.org شوید و در این آزمونی رادیو آزادی شرکت بیورزید. شاید یکی از 3 جایزه ما نصیب شما شود. اما در ادامه مجله شامگاهی 3 شنبه 2 مرد که مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود، یک موضوع بین المللی اقتصادی. بنا به خبرها 2 عضو اساسی اتحادیه اروپا، آلمان و فرانسه در پس صحنه تلاش دارند طرح کمک اقتصادی بحران زده یونان را تهیه کنند. افزایش تماس ها بین مقامات یونانی و این دو کشور علامت در حال آماده شوی قرار داشتن تصمیم نهایی تلقی می شود.
قبلا به تکرار گفته می شد که اتحادیه اروپا هیچ گونه برنامه کمک به یونان را در نظر ندارد، اما این خبر اخیر آیا به معنی تغییر کردن موضع گیری این سازمان در قبال راههای رفع عواقب بحران مالیوی در یونان است؟ و اگر آلمان و فرانسه در پی چنین برنامه باشند، آیا اتحادیه اروپا به یونان در این روزهای برای اقتصادش چنین سخت چی یاری از خود می تواند برساند؟ چند و چونی های این موضوع در گزارش از همکاری ما سلیم ایوب زاد.
فضای بحران زده یونان را هرچی بیشتر امید پر می کند. امیدی آن که شریکان یونان در اتحاد اروپا دست کشوری را که زیر ضربه بحران مالیوی از پای افتاده و نفس گردان می شود خواهند گرفت. این امید در حال فضا را پر می کند که رسما چیزی اعلان نشده است، اما مشورت و گفتگو بین رهبران یونان و آنهایی که تصمیم خواهند گرفت افزایش یافته است. این هم در حالی که قرض یونان به 400 میلیارد دلار رسیده است. با زودی سروزیر یونان جورج پاپاندریو با چهره محوری بحثا صدر اعظم آلمان انگلا مرکل ملاقات خواهد کرد. مرکل رسما مخالفت خود را به برنامه حمایت از یونان بیان داشته است و بدون پشتیبانی او این طرح پیش نخواهد رفت. اما یونانی ها ظاهرا امیدوارند که وی در نهایت کار و در آستانه ملاقات برلین موقع نرمتر خواهد گرفت. در این بند رئیس دویچ بانک جوزف اکرمن الکی با پاپاندریو در افینا ملاقات کرد. این یک دیدار خیلی مهم بود، زیرا است بانک های آلمانی در عملیات نجات یونان نقش مرکزی بازند. کمیشنر مساله های پول و مال و دارایی در اتحاد اروپا اولی رن نیز به افینا سفر کرد و از حکومت یونان دعوت کرد در قدم اول خراجات دولتی را کاهش دهد. احتمال می رود این ملاقات ها راه مرکل را در اعلان طرح نجات یونان که برای جامعه آلمانی ناخوشایند خواهد بود هموار کند. رن در نشست خبری مشترک با وزیر مالی یونان جورج پاپا کانستانتینو گفت:
با نظر داشتی آن که خطرهای مربوط به رشد مکرو اقتصادی و بازار تا رفت به واقعیت تبدیل میابند، چاره های ایلاوگی تحکیم ضرورند تا کسر بودجه به 4% نقشه سال 2010 پایین آورده شود. با این هدف می خواهم مقامات یونان را وادار کنم که در روزهای نزدیک چاره های ایلاوگی را اعلان دارند.
خطری که رین به آن اشاره میکند از مرز یونان بیرون میرود. از بس که آن به پول یگانه یورو اتحاد اروپا ربط دارد، این پول در بازار از بیم گسترش احتمالی بحران یونان به همه اتحاد اروپا زیر فشار است. مرکل در مصاحبه با تلویزیون جمعیتی آلمان گفت ضمن بحران یونان پول یورو به بدترین وضع در تاریخ خیش روبرو گشته است.
و دی ورسل هست دس هوه گریهشه دیفیزیت و
خانم مرکل میگوید یونان باید ریشه های بحران خود را پیدا کند و این ریشه ها در کسب بزرگ و باختن اعتماد است. بناان من سپاسگزارم از آن که حکومت یونان چاره های خیلی جسورانه کاهش خرج و کسر را در پیش گرفت. اما اقتصاد شناسان میگویند همراهی زبانی با یونان فایده نخواهد داشت اگر ذخیره های معینه در اختیار این کشور گذاشته نشوند. طرحی که گفته می شود در پس صحنه آماده می گردد اجازه خواهد داد که سهمیه و کاغذهای قیمتناک حکومت یونان از طرف بانک های آلمان، فرانسه و احتمالاً هلند خریداری شوند. این کاغذها قرار است از تضمین دولت یونان برخوردار باشند و بانک های اروپایی در حالی که با خریدن آنها به یونان پول می دهند حتی در پی ورشکستگی کامل یونان نیز زیان نخواهند دید. کارشناسان می گویند این طرح از نقشه دادن قرضهای نو به یونان که اکنون باید درصد بهره یا سربخش آنها بلندتر باشد بهتر است. دریافت پول از طریق فروش کاغذهای گرانبهای دولتی به یونان امکان می‌دهد در ماه اپریل میلیاردها دلار وام خود را بپردازد و قامتش را اندکی رست کند.
تلاش‌های هنوز پس پردگی اروپا جهت کمک به اقتصاد بحران زده یونان شنونده عزیز تا این لحظه برنامه ما همچنین پیرامون اعتراض احزاب این نهضت اسلامی و سوسیال دموکراتی تاجیکستان به نتایج اعلام شده انتخابات پارلمان این کشور گفتیم و هم این انتخابات را در یک گزارش ویژه بر رشته تحلیل کشیدیم که چرا امیدواری ناظران غربی و احزاب مخالف را برآورده کرده نتوانست.
از افغانستان هم گفتیم که مقاماتش پوشش مستقیمی حمله های جنگیان را در رسانه ها منع کردند. در نیمه دوم این ساعت برنامه ما با موضوع های انتخاباتی تاجیکستان دیگر باره برخواهیم گشت، ولی اول با هم یک ترانه می شنویم.
نشر جنبسته مجله شانگوهی سه شنبه دوی مارس رو مستقیمن از استودیوی های رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و حالا یک نگاه کوتاه با سرخط گزارش هایی که در نیم ساعتی باقی مونده از برنامه تقدیم خواهند شد.
تلخی های پیروزی، یک وکیل انتخاب شده محلی در خطلم با دو زنگی عیبدار شده است.
برای نخستین بار با مجلس ناحیه رشت راه یافتن دو نامزد از حزب نهضت.
رقیه نوری در باره تجربه شرکتش در انتخابات پارلمانی اخیر.
در گذشت ورزشکار معروف و سابقه دار تاجیک ابراهیم حسنوف در تهران و از چا بیرون شدن دانشنامه سامانیان در خوجه.
مسئله اموده هست ولی باید
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. این بخش برنامه را با یک خبر عاجل از بدخشان آغاز میکنیم. بر اثر بارشات برف و سرما در بدخشان با سه تن دیگر هلاک شدند. ساکنان محلی میگویند برف و باران در کوهستان این منطقه خون دارد و این برای بار اول نیست که ترمریزی و برف و سرما در بدخشان منجر به هلاکت افراد میشود. با جزئیات بیشتر خبر هلاکت سه نفری اخیر همکاری ما میرزا جلالی شاه جمال از خارخ.
بارشوت زیاد برف و ترمرجی در بدخشان باز جون سی کس رو گرفت. به اطلاع سردار شعبه استودی اولتوی فوقلاد بدخشان منور مرزا مستقیموف بیگوی روز یکم مارت زن و شوهر جوان ساکنان دیعی پدخور دیعوت ونقلا که پای پیوده از یک دیع به دیعی دیگر در جوده خورغ اوش عرکت می کردند زیر ترمه مونده علاق شدند. سردار شعبه ستود اولتوی فوقلاد بیان داشت
تاریخ یکم مارت تخمینا ساعت 16:00 بر اثر فرومدن ترما در کیلومتر 702 روی نوشینگر خورغ اوش دو ساکن دیعی پدخور جماعت ونقلا نوعی شغنون سفر محمد نصری نیاز محمد و کربونجان و مدینه در زیر ترمه مونده علاق گردیدن و اون روز تخمینا ساعت 12 جسد اونو در تگ ترمه یافت کرد.
با گفته سردار شعبه استود در این روز همچنین یک ساکن دیعی گرمچشمه نوعی اشکوشم نوباور ملک بیگ برای جستجوی ایوانات خانگی با پشته نزد دیعه برآمده زیر ترمه مونده است. قبلا بر اثر ترمریزی در مسیر خورخش کوشم یک راننده کمیون بربر ساکن نوعی وحدت که هنگام ریزش ترمه به خاطر نجات یافتن خود را از کابین به بیرون وداده است از ضرب ترمه علو گردیده است. همچنین یک ساکن دیعه گوژک نوعی شغنان که برای جستجوی ایوانات خانگی به پشته نزد دیعه رفته است از ترمه علو شده بر اثر سرمای شدید مرغوب و راه گم زدن پستبان قرارگوی یک شرکت قزاقستانی که در کوه نقره اوغجلغه کور می برد یخ کرد. خون دور برف و باران می گویند ساکنان کوهستان بدخشان، زیرا طبق مشاهده های چندین ساله مردم برف و باران زیاد اگر از یک طرف منبع آب سرشور و سبزی و خورمی باشد از جانب دیگر بارشات پی در پی برف و باران در کوهستان حادثه های زیاد ناخوش را به دنبال داشته است. میرزا جلال شاه‌جمال رادیو آزادی خورغ.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله، رادیو آزادی است که هر روز هر شام موج با شما و در سایت نیز با شما خبر و گزارش ها را پیشنهاد میکند. شنوندگان عزیز، مجله شانگاهی سه‌شنبه 2 مارت را مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگا و دوشنبه میشنوید. در ادامه برنامه برمیگردیم به موضوع های انتخاباتی تاجیکستان. از روز انتخابات پارلمان و مجلس های محلی 2 روز سپری شد، ولی تا کنون اعتراض ها به نتایج این رای گیری از گوشه های مختلف کشور به گوش می رسد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان معتقد است که انتخابات از تقلب آری نبود و این باعث آن شد است که رای آنها را غارت کردند.
و اما حرمگل طوری به نظر می رسد مقامات طاقت تحمل حتی پیروزی نامزدهای انگشت شمار این حزب در مجلس محلی را نیز نداشتند. برای مثال دادگاه ختلان علیه یک نامزد این حزب که در ولایت ختلان در انتخابات به وکیلی مجلس ناحیوی پیروز شده است با اتهام دوزنگی پرونده کشاد. این پرونده می تواند باعث لغو پیروزی این نامزد نیز شود. تفصیلات دیگر را از ناصرجان مامورزاده خبرنگار رادیوی آزادی در قرغان‌تپه می شنویم.
سازمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه وخش ولایت ختلان میگوید مقامات دادستانی عضو این حزب را که 28 فوریه در انتخابات مجلس محلی وکیلان مردمی برنده شده است مورد بازپرسی قرار داده است. عثمان مجیدوف رئیس سازمان حزب نهضت اسلامی در ناحیه وخش با تصدیق این خبر گفت نامزد این حزب قیمت الله مرادوف در رای گیری اخیر پیروز آمده و وکیل مجلس محلی انتخاب شده است. اما با گفته جناب مجیدوف مقامات دادستانی دوتستانی وکیلی تازه انتخاب از حزب نهضت را بدون اعلامی سبب به بنای دوتستانی دعوت و مورد بازپرسی قرار داده اند. رئیس سازمان حزب نهضت در ناحیه وخش افزود بعد اما نمزدش را بزپس خوندگی است وای عثمان مجیدوف مسئول دفتری حزب نهضت در ناحیه وخش همچنین گفت تا آن زمان که تفصیلات بازپرسی نامزد این حزب را از سوی دادستانی به دست نآورد حرف بیشتر از این گفته نمیتواند. در همین حال مقامات دادستانی از شرح سببی بازپرسی قیمت الله مرادوف نامزد حزب نهضت اسلامی به وکیلی مجلس محلی ناحیه وخش خودداری میکنند. یک مقام دادستانی گفت نظری رسمی این نهاد در پی انجام تفتیشات ارائه خواهد شد و اما طبق اطلاعی منابع نزدیک به دادستانی و دفتر حزب نهضت در ناحیه وخش گروه تفتیشاتی وکیل تازه انتخاب قیمت الله مرادوف را با گمان بسیار نکاهی به بازپرسی دعوت کرده است. ورقه زینالدینوف سخنگوی دادستانی ولایت ختلان میگوید دوزنگی یا بسیار نکاهی بر اساس سرقانون و کدکس جنایی تاجیکستان ممنوع است، اما چنین نوعی جنایت در قلمرو ولایت ختلان سال از سال بیشتر به مشاهده میرسد.
دوزنگی و بسیار نکاهی جنایت مربوط به ماده 170 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان این جنایتی است که جنایتی عرف‌عادتی عنعنوی و خاصی منتالیتیتی همان مردم است و از این رو مقامات پراکراتورای ولایت و پراکراتورای شهر و ناحیه ها همه سالا تعداد زیادی چنین جنایت ها را آشکار نموده پرونده های جنایتی را به سود میفرستند.
جناب زینالدین افزود اما افراد متهم نوابسته به منصوبیت گروهی و نژادی یا موقع سیاسیشان در نزد قانون برابرند و دادستانی هنگامی گمانبر شدنش از شهروند حق دارد او را مورد بازپرسی قرار بدهد. این همه در حال است که قلندر صدرالدین زاده رئیس بخش حزب نهضت اسلامی در ولایت ختلان میگوید دادستانی بالای نامزد این حزب فشار آورده گفته است در صورت دست کشیدن از مندتی وکیلی تفتیشات نیز کار خود را قطع خواهد کرد. بر اساس اطلاع دفتر حزب نهضت اسلامی در ناحیه وخش در انتخابات اخیری مجلس وکیلان خلق محلی به غیر از قیمت الله مرادوف همچنین سه نامزد دیگر از این حزب برنده شده اند. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، از ناحیه وخش ولایت ختلان.
با دوزنگی متهم شدن یک نامزد حزب نهضت اسلامی که در انتخابات به یک مجلس محلی در ختلان پیروز شده است. ضمناً حزب نهضت اسلامی برای بار اول توانست دو وکیلش را به مجلس ناحیه رشت نیز وارد کند و اما باقی احزاب سیاسی در این حوزه با چنین کامیابی دست یافته نتوانستند و بجز از این دو کرسی باقی هیئت مجلس رشت از حساب تنها نمایندگان حزب حاکمی خلق دموکراتی تکمیل شد.
و میرزا نه تنها در رشت بلکه در سایر نواحی کشور نیز وضع عیناً چنین است که در این ناحیه در برخی نواحی حتی 100% کرسی های مجلس های محلی در اختیار نمایندگان حزب حاکم قرار گرفت، اما حزب نهضت اسلام میتواند شمار وکیلانش در مجلس رشت را باز به دو نفر دیگر بیفزاید. البته در صورتی که در دو حوزه باقی مانده بر نامزدهای حزب حاکم در دور دوم انتخابات برنده شدن آنها. محمود شادی همکاری ما در وادی رشت گزارش می‌دهد.
برای نخستین بار دو نفر در ناحیه رشت از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و مجلس وکیلان ناحیوی راه یافتند. نظرالله عظیمو نماینده این حزب در قطعه انتخاباتی شهری نو با دو نفر اعضای حزب خلق دموکراتی تاجیکستان پیروز شده است. حسنالدین دولتوف باشد نامزد این حزب در قطعه بدک از نمایندگان حزب خلق دموکراتی و حزب کمونیست بیشتر آواز گرفته است. این در حالی است که محمد رسول دودوف رئیس بخش ناحیوی این حزب میگوید هرچند 22% مردم در ناحیه رشت با جانبداری حزب نهضت اسلامی آواز دادند، اما حوادث زیادی نقض قانون را ناظران آنها در رفت انتخابات به مشاهده گرفتند. وی گفت از روی این همه قانون شکنی ها اسناد زیادی علکی تهیه شده است،
چنانکه که ناظران ما مشاهده کردند قریب که بسیاری اوچسک و انتخاباتی غیر دموکراتی گذاشته است، یعنی که در اونجا شفافیت انتخابات دیده نمیشده است. با گفتی ناظران ما اینجا زیاده از چند تا عقد پیشنهاد کردند، در چند جاها حاضر الان طلب کرده استودند که انتخابات برای مجلسان وکیل مجلس محلی اثر گذارنده شود. بر همه این مقصد ناشفافیت نگاه نکرده حزب نهضت اسلام بخش ناحیوی ما در ناحیه رشت 22% آوازها را به دست آورد و دو نامزد به وکیل مجلس محل خلق ناحیه وارد گردوندیم.
و در همین حال محمد داوود رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه جیرگتال میگوید او در انتخابات بر رئیس جماعت سرخاب پیروز آمده و دو نفر دیگر اعضای این حزب با کسب بیشتر آوازها به دور دوم انتخابات راه یافتند. و در همین حال کارشناس محلی رستم عادل ورود نمایندگان حزب نهضت اسلامی را به مجلس وکیلان محلی استقبال میکند. وی گفت در برابر اعضای حزب خلق دموکراتی حضور نمایندگان دیگر احزاب فعال کشور به منفعت کار خواهد بود.
خیلی مثبت
مثبت است و این همون مثبت ارزیابی میکنیم و امیدوار کننده است که حقیقتا همین مردم خلق یعنی به سوی اوزوبندشی فرهنگ مردم سالاری معرفت شناسی و انتخاب کردن رو علکه کسب کنند در برابر خیلی نظر که نسبتا خیلی حقوق دیستنس با حساب فایز احضوب که در ناحیه وجود دارند فایز اگر میکنند این
و اما در انتخابات روز 28 فوریه اکثر کرسی های وکیلی ناحیوی را چون پیشتر نمایندگان حزب خلقی دموکراتی صاحب شدند. این در حال است که نامزدهای پیشبری شده احزاب کمونیست، دموکرات، اگراری و اصلاحات اقتصادی در ناحیه رشت نتوانستند به مجلس وکیلان ناحیوی راه یابند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
به مجلس ناحیه رشت رو یافتن دو نامزد از حزب نهضت و هرمگل در انتخابات امسال به خصوص اشتراک فرزندان چهره‌های معروف سیاسی انتخابات را به یک گونه دیگر گویا جلوه داد، اما معلوم شود راه نه همه این فرزندان به سوی کرسی وکیلی راست و هموار بوده است. رستم امام‌علی پسر امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برای مثال در انتخابات مجلس شهر دوشنبه در یکی از حوزه‌های ناحیه اسماعیلی سامانی به آسانی پیروز شد. البته کسی با برنده شدن او در این حوزه از قبل هم شک نداشت.
اما میرزا با فرق از رستم امام‌علی، رقیه نوری دختری بزرگ سید عبدالله نوری رهبری سابق اتحاد پیشین مخالفین تاجیکی به نمایندگی از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در یکی از حوزه‌های واقع در ناحیه فردوسی نیز برای کرسی وکیلی مجلس پایتخت مبارزه می‌برد، با وجود گذشت دو روز از رای گیری تا حال مشخصا نمی‌داند که چند فایزی رای گرفته است، یعنی راه برای خانم رقیه هموار نبوده است. در صحبت با رادیو آزادی رقیه نوری گفت که تو به هنوز مسئولین قیطه انتخاباتی او نتیجه آوازهای گرفته رو اعلان نکردن، هرچند که خودی او نیز چندان پافشاری زیاده کرده است. اما صحبت ما با خانم رقیه بیشتر درباره تجربه بود که او از شرکت در این انتخابات برداشته است و هم پیرامون قانون شکنی هایی که در این معرکه با چشم خود دیده است.
می دونستم که این شفاف نمیگذره، در عین قانون شکنی شفاف گذشت، بسیار عالی گذشت. گفتی اما آدم ها که قبلا می دونستم که مثال مشاهده هم کردگی بده، می دونستم که همین خیلی قانون شکنی بود، این سال تماما جزیگیش بر من. من بخدا بخدا هیچی دعوا ندارم، ولی اخدا خود که من یک اوز ما شما نتیبگه که خواه همه اوز ما میبریم اوزا را در زلاغ ایسود ویروس تا عبه تا زنگ زدن میگه حالی جنبست نشدن، چرا نوزیرای ما همو جهان شما جنبست نمیکنیم؟ به هر حال هر کاری ما کنیم برای گروه قیامت میکنیم، ناخو یک اوز برای ما نتیان اتواز را اعلان نکره که خواهی تامی سه اوز گرفتگی.
و خوب خانم رقیه بعد از انتخابات برداشت شما چی است؟ چون میگوید که از رفت تقلب ها در انتخابات های قبلی آگاهی داشتید.
نه نمیخوام دیگه کار کنم، این خیلیه که اگر اینا مثلا ما بگیم که همکاری کنیم هم دردی کنیم، من تو حاضر خودم برای خودم دپتاد بدم نماینده بدم، اون خیلی که خداوند من گفت یک دستور بس من مثلا چهل به همسایه بس چهل به خلق بس چهل به بنده های خدا ارتباط که من نشون دادست من کرده استم. اگر ارتباط خدمتی خلق همیتایی تقلب کنی و همیتایی دروغ و شیطانگری باشم من اصلا هیچ وقت دیگه ارتباط نمیکنم.
و پس ناکامی خود را ناکامی خانم های تاجیک نمیدونید، چون خانم ها را به هر بهانه به اصلاح به جرم به سیاست راه نمیدهند، یکی را با جرم حجاب دیگری را به حقیقت نگاری و اندیشه مستقل داشتن.
همین که امتیاز من در همه جامعه تماما بنابد، یعنی که پدر من خوین بود یا گناهگار بود یا دشمن خلق بود، ایش من خود تو من این قدر به این درجه کنی که یک اوز من اعتبار کنم گفت که من دکتات کنم من نماینده مثلا فلان دوشان ای خیلی من حیرون توبه کردم. نه خب بگی ای مردم بای همه که آدم بگو خیلی تو فلان نیم که اوز گرفتی تمام تو حوز خب خب.
رقیه نوری دختر رهبری سابق اتحادی مخالفین تاجیک سید عبدالله نوری در باره تجربه شرکتش در انتخابات پارلمانی تاجیکستان.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
مجله شامگاهی سه‌شنبه 2 مارت را مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین لحظه ها از تهران خبر رسید که ابراهیم حسنوف، ورزشکار و عالم شناخته تاجیک، در تهران درگذشته است. علی مهمان میرزایف، معاون رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحت تاجیکستان، گفت که مربی سرشناس تاجیک بر اثر سکته قلب در سن 73 سالگی از عالم گذشت. ابراهیم حسنوف تای 10 سال اخیر مربی تیم منتخب قایقرانی ایران بود.
ابراهیم حسنوف 11 کرد قهرمان اتحاد شوروی در قایقرانی و اولین رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان بود. او عنوان استاد شایسته ورزش و مربی شایسته اتحاد شوروی را داشت و اینچنین برنده مدال نقره مسابقات قایقرانی جهانی و اروپایی بود. او نخستین ورزشکار تاجیک است که هنوز سال 1964 در بازی‌های المپیک توکیو شرکت ورزیده است.
ابراهیم حسنوف سال 1937 در شهر دوشنبه تولد شده، اول دانشکده ورزش و سپس دانشگاه طبی تاجیکستان را ختم نموده، نامزد علمی طب و پروفسور بود. او چندین سال رئیس دانشکده ورزش، بعدن رئیس کمیته ورزشی تاجیکستان را به عهده داشت. جنازه ابراهیم حسنوف روز پنجشنبه از تهران به دوشنبه انتقال شده و روز جمعه در آرامگاه لوچوب دوشنبه به خاک سپرده می شود. روحت شاد و جنازه غریق رحمت بود. استاد عزیز ورزشی تاجیک. و اکنون می گذاریم به اخبار دیگری ورزشی. شورای ورزشی رادیو آزادی نظرالله لطیف در باره نتایج مسابقات قهرمانی تاجیکستان آید به گوشتی یونانی و رومی و سمبا گزارش می دهد.
مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به گوشتی فرنگی یا یونانی و رومی که در شهر دوشنبه طولی دو روز ادامه کرد و انجام رسید. در رقابت ها بیش از 100 نفر گوشتیگیران از مناطق مختلف کشور شرکت ورزیده، از روی 7 درجه وزن ها قوازمایی کردند. 4 پهلوانی ولایت سوخت، بهرالله آتامورادوف، فرخ رجبوف، دلیر کریموف و مراد تویچیف، دو گوشتیگیری شهر دوشنبه محمد نومانزاده و احمد قادیروف، اینچنین نماینده ولایت ختلان اسکندر رستم جایهای اول را کسب کرده با مدال‌های طلایی مسابقه سرفراز گشتند. همزمان در شهر کلوب مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به گوشتی سامبو بین ورزشکاران 17-18 ساله برگزار شد. سرداور این مسابقه محمود عبدالله، دبیر کلی فدراسیون گوشتی سامبو تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت در رقابت‌ها 124 نفر گوشتیگیران جوانی تاجیک شرکت ورزیده، از روی 10 درجه وزن‌ها قوازمایی کردند. 4 پهلوان شهر دوشنبه، خوشقدم خسروف، سینای شفقتزاده، دیوشتیش عبیدی و فیروز علیف، 3 گوشتیگیری ولایت ختلان، مهراج کمالوف، یوسف جان زویروف و زینال عبدین اعظم، دو نماینده ولایت سوخت، شداد شیخوف و کامران شاه استاپیریان، اینچنین ورزشکاری شهر وحدت سهراب محمدیف در وزن خود غالب آمده با مدال‌های طلایی مسابقه مکافاتانیده شدند. محمود عبدالله، دبیر کلی فدراسیون گوشتی سامبو تاجیکستان، میگوید
گوشتی سامبو امروز مخلصان زیاد دارند و تعداد با این نمود ورزش جلب شده بیشتر شده ایستادن و در این حال از برآمد نتیجه های ورزشگران جمهوری در مسابقات جمهوری عیان می شود که آنها می توانند در مسابقات آسیایی و جهانی شرکت ورزند.
با گفته ای محمود عبدالله، قهرمانان جوانی سامبو تاجیکستان در هیئت دسته منتخب کشور در مسابقه قهرمانی آسیا آید به گوشتی سامبو که از 1 تا 6 ایون در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می شود شرکت خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خوب، از نوگانه‌های ورزشی می‌گذاریم به اخبار منطقوی. از تاجیکستان قرار معلوم با اثر بارشات برف و سرما، بسته شدن اغبه‌های شهرستان و انزاب برای زندگی مردم ساکن وادی زرفشان به خصوص در نواحی پنجکن و عینی مشکلات زیاد ایجاد می‌کند. با تفصیلات این موضوع همکار ما شاهین روشن از شهر پنجکن.
در مولد 15 روز است که راهی ما محکم است. در دو طرف راه، این در اغرو شهرستان است، این در طرف دوشنبه است.
این صدای تاجری بود که ناچار مونده است پیاده 12 کیلومتر راه را از سوی دوشنبه تا به دروازه قسمت جنوبی نقب انزاب میان برف و بهمن عبور کند و ثانیاً با زحمت های سنگین تا به شهر پنجکن برسد. به قول این مسافر، اگرچه 15 روز است که شاهراه مزبور بسته است، اما راهسازان برای پاکاری آن چندان سعی نمی کنند و در موضع میخوره و قسمت جنوبی تونل انزاب تنها یک یا دو تراکتور کار میکرده است که با چنین عمل افسود او نمیتوان این راه را در 4-5 روز دیگر هم پاککاری نمود. اما در همین حال انزور رجبوف، نماینده ناظرات نقلیات در وادی زرفشان، در یک صحبت تلفنی گفت در حال حاضر 8 تکنیکی پر اقتدار در گردنه شهرستان و 4 تراکتور دیگر در قسمت جنوبی نقب پنجم با گروه راهسازان در قسمت میخوره با پاککاری شهرای دوشنبه خوجن مشغول بودند.
هر دو طرف دوشنبه هم بسته، شهرستان هم بسته. یک از شهرستان مختص بود، چهار تا تکنیک دوشنبه داشت.
چند تا تکنیک در شهرستان؟
هشت.
در دوشنبه چی؟
چهار تا فگو بخود خود رامشه.
ولی رانندگانی که 15 روز باز در عقبه شهرستان قرار دارند در یک صحبت تلفنی گفتند که تنها بعد گزارش های پی در هم رادیو آزادی سر از همین روز این 8 عدد تراکتورها به پاکاری عقبه مشغول شدند. اما میگن آنها این تراکتورها هم چندان خوب کار نمی کنند و در گمان است که با چنین فعالیت راهسازان عقبه را در 2-3 روز دیگر پاکاری کنند. به گفته مسئولان بازارهای وادی زرافشان، شاهراه دوشنبه خوجند یگانه راه است که نه تنها قسمت شمال تاجیکستان استان سغد را با مرکز جمهوری شهر دوشنبه و وادی زرافشان را با شهرهای خوجند و استرافشان و دوشنبه میپیوندد و در حالتی همساله در فصل سرما و مدت طولانی بسته شدنش نه تنها مسافران و رانندگان و ماشینهای در میان عقبه ها و برف و بهمن مانده در اذیت بودند، بلکه میگویند آنها در چنین حالت واردات سایر کالا و مواد غذایی و نیاز اولیه مردم و بازارهای منطقه نیز از سوی تاجران قطع میگردد و این حالت به گفته آنها باعث افزایش نرخ و نوا در بازارهای منطقه و نگرانی مردم میشده است. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
و شنوندگان گرامی، در دقایق پایانی این ساعت مجله شنگوهی یک گزارش فرهنگی از خوجند، نور معرفت، انتشارات دانشگاه خوجند جلد دوم کتاب دانشنامه سامانیان را با تعداد 1000 نسخه به طبع رساند. جلد اول این کتاب قاموسی سال گذشته چاپ شده بود. هر دو جلد اول این قاموس مخصوص عصر 10 یعنی عهد سامانیان است که دانشمندان خوجندی زمان طلایی دولتداری تاجیکان عنوانش میکنند. از خوجند همکاری ما معصومی محمد رجب.
دانشنامه سامانیان به گفته مؤلفان آن نتیجه تحقیقات و پژوهش‌های علمی بیش از 10 ساله گروه استادان دانشگاه دولتی خوجند با رهبری رکتور آن اکادمیک ناصرجان سلیموف را جنبست میکند. در دو جلد این کتاب قاموسی با مقاله های فراگیر همه ساحه های حیات سیاسی و مدنی عصر 10 دولتی تاجیکان برای خواننده معرفی شده است. به این خاطر سال 1998 در زمینه دانشگاه خوجند یک مرکزی پژوهشی تمدن سامانیان تأسیس یافته بود. نورعلی نورزاد، محقق و جوینده عنوان دکتر علمی فیلولوژی در دانشگاه دولتی خوجند، دانشنامه سامانیان را یک تجربه تازه و موفق در قاموسنگاری تاجیک نامید و افزود:
نشر این کتاب از اون جهت هم خیلی مهم است که جامعه اطلاع پیدا می‌کند که علاقه در زمان سامانیان، یعنی در آغاز دولتداری تاجیکان، اکثر علوم نه تنها انسانگرایان هم مثل خوب عرفان و فلسفه و حکمت وجود، بلکه علوم مثلا جغرافیا، مثلا نمونه های از کتاب حدود العلوم معروف، اثر معروف جغرافیا است، و هدایت المتعلمین فی الطب، یعنی و نمونه نصر طبی که ما داشتیم، آثار طبی که این آثار علمی هم هستند، همچون معرفت و آثار مثل این که این امکان میدهد که یعنی زمینه های تحول علم رو در فرهنگی مردم تاجیک بازگویی کنند.
به گفته آقای نورزاد، در حال حاضر گروه مؤلفان جلد سیوم و نهایی این قاموس را تحت عنوان منحقات آماده چاپ کردند که تمام موضوع و مسائل مطرح شده در دو جلده دانشنامه سامانیان را معرفی میکند. نشریات نور معرفت دانشگاه خوجند به گفته مسئولین آن عمدتاً در دو سمت چاپ کتاب و قاموس‌های اختصاصی و کتاب و ادبیات درسی و تعلیمی فعالیت انتشاراتی خود را به راه انداخته است. به گفته آقای نورزاد، در شرایط کنونی طالب علمان تاجیک به کتاب‌های درسی به زبان مادری خود زیاد نیاز دارند.
کتاب‌های درسی که با زبان تاجیکی نوشته شده‌اند مخصوصاً در علوم پایه ما کم داشتیم، چون بیشتر ما تکیه به آثار روسی یا مثلا اروپا می‌کنیم. امروز بر اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی، امروز باید نه تنها علوم انسانی بلکه دیگر رشته‌ها هم باید در کتاب‌های درسی با زبان تاجیک داشته باشند. امروز دانشگاه این برنامه هم با تدریج پیاده می‌کند.
دریاهای تاجیکستان، ریاضیات و اپتیکا از نامگوی کتاب‌های تازه به زبان تاجیکی است که از جانب انتشارات دانشگاه دولتی خوجند نور معرفت اخیراً به دست طالب علمان رسیده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنونده عزیز، و اینجا رسیدیم به پایان مجله شنگوهی سه‌شنبه 2 مرد. ادامه تحولات جهان و تاجیکستان را شما می توانید فردا صبح از گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی که از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه نشر می شوند دنبال کنید.
سامانه ما در شبکه اینترنت در نشانه www.azadi.org نیز 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. اما من هرمگل قادر میزبانی گفتارهای شامگاهی رادیو آزادی از دوشنبه با اتفاق همکارم در پراگ میرزای سلیمپور در همینجا با شما خداحافظی میکنیم.
تو برنامه های دیگر و تو صحبت های دیگر در امواج رادیوی آزادی در پناه خدا باشید و همیشه با رادیوی آزادی.